با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. همزمان با چهارشنبه سوری، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت صدها نفر در روزهای اخیر خبر دادند. فرانسه اظهارات ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را اعتراف به خودسرانه بودن بازداشت شهروندان فرانسوی دانست. و کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه برای چهارمین روز پیاپی تجمع کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. همزمان با آیین چهارشنبه سوری و فراخوان سه روزه برای تجمع‌های اعتراضی، دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت صدها نفر در روزهای اخیر خبر دادند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت با کنترل بسترهای فروش مواد محترقه بالغ بر 470 نفر بازجویی و دستگیر شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف خبر داد و آنها را به طراحی برای عملیات تروریستی متهم کرد. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی همزمان با مراسم چهارشنبه سوری برای تجمعاتی سه روزه که از دوشنبه آغاز شده فراخوان دادند. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی در خیابان‌های برخی شهرهای بزرگ حضوری گسترده دارند. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در واشنگتن گفت مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی نیازمند حمایت حداکثری است و تاکید کرد که فشار آوردن و تحریم رژیم با هدف تغییر رفتار آن نتیجه ندارد و اتلاف وقت خواهد بود. آقای پهلوی که در نشست اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با عنوان حمایت حداکثری و با حضور شماری از پژوهشگران و فعالان سیاسی صحبت می‌کرد، در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت هدف از اعتراضات اخیر فرستادن این پیام واضح از سوی مردم ایران به جهانیان بود که آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره فرانسویان زندانی در ایران آشکارا تایید کرد که بازداشت آنها خودسرانه بوده است. ناصر کنعانی یک روز پیشتر درباره شهروندان فرانسوی زندانی در ایران گفته بود دولت فرانسه رویکرد مداخله‌آمیزی در ارتباط با تحولات اخیر در ایران داشته و استمرار این موازنه نمی‌تواند در موضوع زندانیان کمک کننده باشد. از طرف دیگر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم بار دیگر اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانیان را دروغ خواند. ساعتی پیشتر نیز مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتقاد از اقدام جمهوری اسلامی در امید واهی دادن به خانواده زندانیان تاکید کرده بود هیچ توافقی با ایران بر سر تبادل زندانیان صورت نگرفته است. وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشته گفته بودند توافق اولیه با آمریکا بر سر تبادل زندانیان انجام شده و میتواند ظرف چند روز به سرانجام برسد. کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های خود روز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی اقدام به تجمع و راهپیمایی در محوطه این شرکت کردند. این کارگران خواستار تبدیل وضعیت شغلی و امضای قرارداد هستند. روز سه‌شنبه همچنین رانندگان کامیون ها و خودروهای باربری در شیراز در اعتراض به افزایش عوارض باربری دست به اعتصاب زدند و در میدان اصلی تره‌بار این شهر تجمع کردند. در اهواز نیز شماری از کارگران و بازنشستگان فولاد در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان در برابر کارخانه تجمع کردند و از جمله شعار ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه سر دادند. اما صحبت از اعتصاب گروهی از کارگران شد و همچنین اعتراضی که کارگران فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتن برای چهارمین روز پیاپی، همونطور که میدونید به هر حال چیز زیادی نمونده، یا بهتر بگم روزهای زیادی نمونده به آغاز سال جدید خورشیدی سال 1401 و مراسم نوروز. اما بازار شب عید آنطور که رسانه‌های دولتی نشون میدن جنب و جوش حاکمه بهش. اما از طرف دیگه مسئله تنظیم این بازار هم هست، علارغم اینکه مقام‌های دولتی وعده دادن که این بازار بازاری باشه که بتونه نیازهای اولیه شهروندان رو به هر حال تأمین کنه، اما شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام هم بودیم. مثلا شکر 30% افزایش پیدا کرده بود، با تحولاتی که در بازار ارز رخ داد شکر تنها 10% کاهش پیدا کرد، قند و شکر، و شد 20% افزایش، که خب این موضوع رو بعد ندیدیم. در اینجا با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در میون بذاریم. آقای غیبی، به طور کل بازار شب عید همیشه این تلاطم‌ها رو با خودش داشته، اما این بار یه مقدار وضعیت شاید نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر باشه برای بویژه قشرهای کم درآمد یا دهک‌های پایین.
دقیقا همینطور هست. ببینید، اگر در سالهای گذشته امکان برگزاری فروش‌های فصلی یا تخفیف‌های شب عید بود، امسال با توجه به اینکه خب تمام اقلام مصرفی مردم، حتی بحث خدمات هم هست، تمامی بهای کالا و خدمات افزایش پیدا کرده، خبری از اون بازارچه‌های ارزان فروشی یا بازارچه‌های شب عید هم نیست. در کنار این، ما فراموش نکنیم، ما بحث شکر که شما اشاره کردید، همون 20% که افزایش پیدا کرده، بیس یکی از اقلام پرمصرف شب عید مثل شیرینی و شکلات هست که اونها هم افزایش قیمت وحشتناکی رو تجربه کردن. از بازار آجیل خبرهایی که منتشر شده بعضن به تن یا به طنز تلخی هم بود، بحث اجاره آجیل صرفا برای عکس در شب عید هست، یا من دیدم بعضی از رسانه خبر از فروش گرمی 100 گرم 50 گرمی آجیل دادن و فروشنده ها از آن داشتن که مردم همین رو هم نمیتونن بخرن. به طور کلی از نظر شرایط اقتصادی مردم در ایران عید امسال شرایط چندان مساعدی ندارن.
آقای غیبی، اصلا یک نکته ای، وقتی که ما اعلام میکنیم که همین امروز من از زبان یکی از مقام‌های مسئول در یکی از این اتحادیه‌ها شنیدم، در رادیو تهران برنامه بازار تهران صحبت می‌کرد، اعلام کرد که قیمت شکر افزایش داشته 30%، الان با توجه به تحولات بازار ارز شده 20% این افزایش. وقتی یک همچین قلم کالایی مثل شکر، قند و شکر افزایش پیدا میکنه، خب آیا این سرریز نمیکنه روی بازار شیرینی و شکلاتی که شما الان گفتید؟ و خب چگونه میشه وقتی قیمت از یک طرف بالاست، ما بیایم به فروشنده فشار بیاریم که تو باید بر اساس قیمتی که ما تصویب کردیم یا به صورت دستوری به بازار داریم میدیم این رو ارائه بدی؟ آیا همچین چیزی واقعا میتونه منطقی باشه؟
به هیچ عنوان منطقی نیست. خب سیاستگزاران فراموش کردن که اقتصاد دستورپذیر نیست. در مورد افزایش قیمت شکر هم این نکته ضروریه که بهش اشاره کنیم که این افزایش ناشی از تحولات نرخ دلار در دو ماه گذشته بوده و ما یک جهش قیمتی 100% و بیشتر از اون رو به واسطه حذف ارز تجهیز از ابتدای سال داشتیم. یعنی اگر بخوایم تورم در حوزه شکر رو از ابتدای سال بگیریم، اعداد بسیار بالاتری از اون عددی است که اعلام کردم. ولی در حوزه قیمت دستوری و فشار به فروشنده، اتفاقی که میفته در نهایت همون تغییر کاربری و خروج فعالان صنفی از بازار هست. اگر مراجعه کنیم به آمار اتحادیه‌های مختلف، مسئولان دولتی که اشاره کردن طی همین 11 ماه گذشته بسیاری از صنوف شاهد ریزش فعالان خودشون بودن، بسیاری تغییر کاربری دادن یا از صنف خارج شدن. مخصوصا دردناکترینش حوزه سوپرمارکت ها هست که خب اغذیه نیاز روزمره و خرده فروشی مردم رو تامین میکنه، که من امروز اتفاقا یک مصاحبه ام اون ور دیدم از یکی از اعضای اتحادیه سوپرمارکت داران که گفته فروش ما به طور کلی در سوپرمارکت ها 30% کاهش پیدا کرده، و از اون طرف در حوزه مواد پروتئینی آماری داده بود که 3 دهک جامعه توانایی خرید گوشت رو هم ندارن و به طور کلی تقاضای گوشت از سمت اون 3 دهک به طور کامل حذف شده. اینها مواردی هست که به واسطه سیاست‌گذاری های غلط و رویکرد دستوری و امنیتی دولتی ها در بازار رخ میده.
یک نکته هم نگاه بکنیم مثلا به جدول قیمت هایی که خود دولت ارائه کرده و در رسانه ها چاپ شده، همین اقلام رو اگر که این قیمت ها البته مال 4 هفته پیش هست بپذیریم، واقعا یک خانواده چگونه میتونه این اقلام رو تهیه کنه و آیا این به خاطر اینه که واقعا بخشی از این اقلام وارد میشه به کشور و شامل ارز میشه، یا اینها اقلامی است که در خود کشور داره تولید میشه و چرا باید با این قیمت به فروش برسه، وقتی ما میبینیم مثلا گفته شده که تخمه آفتابگردان ممتاز 79,000 تومن، یا مثلا میبینیم که تخمه آفتابگردان ریز 88,000 تومن، از اون سمت مثلا انجیر خشک رقم بالایی داره. به چه صورتی؟ آیا اینا همه اقلامیه که از بیرون داره وارد میشه و دلیلش میتونه تحولات ارزی باشه، یا اقلامی که در داخل تولید میشه چرا باید به قیمت بالا فروخته بشه؟
خب من یه نکته رو اول اشاره بکنم در مورد قیمت‌هایی که شما اشاره کردید. این قیمت‌ها با توجه به اون گزارش‌های میدانی که روزنامه‌ها و وبسایت‌های مستقل دارن ارائه میدن هیچ سنخیتی با بازار داخل نداره. حداقل 50% تا 100% بیشتر از این قیمت‌ها در بازار داره خرید و فروش میشه. این اقلام در مورد اینکه چرا این اقلام به طور مثال یک تخمه آفتابگردان که محصول کاملا داخلی هست، ببینید نرخ ارز الزاماً در حوزه واردات نیست. ما در حوزه تولید هم بسیاری از عوامل تولید رو شاهد افزایش قیمتش هستیم. در حوزه تولید مواد پروتئینی همین خشک بار بحث واردات سموم هست، واردات کودهای شیمیایی هست، گران شدن هزینه دستمزد هست، انرژی هست. تمام اینها تاثیرگذار هست، صرفا یک نرخ دلار نیست. تورمی که در کشور وجود داره در تمام حوزه ها هزینه تولید رو بالا برده و ما امروز شاهد هستیم که اقلام داخلی با یک شیب ملایم‌تر نسبت به اقلام خارجی گران‌تر شدن، ولی خب اونهایی که وابستگی به دلار دارن افزایش قیمت شدیدتری رو تجربه کردن.
سپاسگزارم از شما رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم به بازار شب عید و اما همراه ما باقی بمونید. واکنش های بین‌المللی به اثرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی همچنان ادامه داره و در تازه ترین واکنش ها صدر اعظم آلمان از کاهش تخاصم بین این دو قدرت خاورمیانه استقبال کرده که گزارشش رو از اردشیر طیبی بشنویم.
3 روز پس از بیانیه مشترک ایران و عربستان سعودی مبنی بر دستیابی به توافقی با میانجیگری چین برای از سرگیری کامل مناسبات و پایان دادن به خصومت‌های بین دو کشور، صدر اعظم آلمان روز دوشنبه 22 اسفند از این تحول استقبال کرد. اولاف شولتز گفت خوب است که عربستان سعودی و ایران می‌خواهند روابطی کمتر متخاصم داشته باشند. او در یک نشست خبری در کنار نخست وزیر بوتان در خصوص وساطت چین در حصول توافق میان تهران و ریاض اظهار نظر نکرد. ایران، عربستان و چین روز 19 اسفند با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که تهران و ریاض در مورد از سرگیری روابط کامل بین خود به توافق رسیدند و سفارتخانه ها و سایر دفاتر نمایندگی دو کشور ظرف 2 ماه آینده بازگشایی خواهد شد. پیشتر نیز روز شنبه وزارت خارجه فرانسه گفته بود پاریس از هر ابتکاری که تأثیری محسوس بر کاهش تنش و تقویت امنیت داشته باشد استقبال می‌کند. جان کربی هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در نخستین واکنش واشنگتن به توافق ایران و سعودی گفته بود که دولت جو بایدن از این مذاکرات آگاه بود، اما افسود که نظر به تجربیات پیشین باید صبر کرد و دید ایران به تعهداتی که می‌دهد عمل می‌کند یا خیر. صدر اعظم آلمان پاییز امسال در سفر به منطقه خلیج فارس با سران عربستان سعودی از جمله در مورد نیاز کشورش به انرژی گفتگو کرده بود. آلمان که حامی مهم اوکراین در جنگ روسیه علیه این کشور است، با توجه به ادامه این جنگ برای تأمین انرژی و جلوگیری از افزایش تورم و نرخ انرژی تلاش می‌کند. تحلیلگران بازار انرژی بین‌المللی امیدوارند توافق ایران و عربستان آرامش را به منطقه خلیج فارس بازگرداند. در این میان فیصل عباس سردبیر روزنامه عرب نیوز گفته که هنوز زود است که بتوان در این باره اظهار نظر کرد و باید دوره اعتمادسازی و اقدامات عملی برای تحکیم توافق سپری شود. از سوی دیگر علی البیدر تحلیلگر عراقی معتقد است که کشورش یکی از بزرگترین منتفعین از احیای روابط ایران و عربستان است، زیرا بغداد در سالهای اخیر زیر فشار سنگین رقابت بین این دو قدرت منطقه‌ای بوده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و حکم 6 سال حبس کیوان مهتدی فعال کارگری هم در دادگاه تجدید نظر تایید شد که در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. روزتون خوش.